أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در زنی بود که بعد از طواف حیض میشه ولی هنوز نماز طواف رو به جا نیاورد. از اطلاق روایات استفاده کردن که بعد از پاک شدن از حیض قضا میکنه نماز طواف را، هرچند پاکیش از حیض بره به بعد از رجوع از منا، تا اون موقع از حیض پاک نشه. یعنی طواف میکنه، بعد که حیض شد ول میکنه نماز طواف را، سعی میکنه، تقصیر میکنه، محرم به حج تمتع میشه، بعد از رجوع از منا قضا میکنه نماز طوافش. ما گفتیم این دلیل نداره. به چه دلیل قضا کنه نماز طوافش رو اون وقت؟ چرا نائب نگیرد الان برای نماز طواف؟ گفتن روایت صحیحه، صحیح زراره، میگفت امرأة طافت بالبیت فهازت قبلا تسلی الرکعتین فقال لیس علیها اذا طهرت الا الرکعتین. میگیم آقا این روایت ناظر به فوت موالات بین طواف و نماز طوافه. میگه که طواف رو که به جا آورد بعد حیض شد، طوافش باطل نمیشه. بعد از طهارت از حیض قضا میکنه نماز رو، اما ناظر نیست به خللهای دیگر، مثل خلل به خود زمان نماز طواف. نماز طواف و عمره از اعمال عمره است، از اعمال عمره تمتع، باید قبل از روز عرفه انجام بشه. از این روایت ما استفاده کنیم که توسعه زمانیه داره برای این زن قضاء نماز طواف. یعنی وقت قضت طواف، یعنی طوافش صحیح هست. بله طوافش صحیح هست. وقت قضت طواف، طوافش صحیح است، نماز طواف را بعد از پاکی از حیض بخواند. اما این نماز طواف اگر یک مشکل دیگری داشت، مشکلش این بود که وقت عمره تمتع میگذشت، اگر بخواهد پاک بشود و بعد نماز طواف را بخواند، آیا این مشکل را هم این صحیحه زراره میخواد حل کنه؟ آخه اگر یک کسی آمد گفت، فرض کنید که شخصی مثلا در بی، فرض کنید که یک شرطی کرد که مخالف کتاب و سنت بود، امام بفرماید بی صحیح هست، این اطلاق داره ولو بی قراری باشد، خب ناظر به این خلله، نه ناظر به خللهای دیگر. آقا اطلاق مقامی یعنی چه؟ وقتی که شما یک خللی رو ذکر میکنید، امام میفرماید بعد از طواف حیض شد این زن، طوافش صحیح هست، فقط بعد از پاک شدن نماز طواف را بخواند. آیا این معناش این است که ناظر است به خللهای احتمالی دیگر؟ مثل اینکه نماز طواف را اگر بخواهد بعد از طهارت از حیض بخواند، وقت عمره تمتع میگذرد، یا وقت حج میگذرد. ان امرأت انتافت بالبیت فهازت قبل ان تسلی الرکعتین فقال لیس علیها اذا طهرت الا الرکعتین وقد قضت الطواف. این ناظر به این حیثه که طواف صحیح است، فقط نماز طواف را بعد از پاک شدن از حیض بخواند. تازه نداره که سعی و تقصیر را هم الان انجام بدهد، اینا را هم نداره. از این حیث داره بیان میکنه که این مشکل ایجاد نمی کند. مشکلات فرضی دیگر که گاهی پیش می آید در مثل عمره تمتع، خب این مشکلات فرضی مطرح نشده تا حدیث ناظر به آن باشه، ولذا ما باید به مقتضای قاعده عمل کنیم. مقتضای قاعده علم اجمالی است که یا واجب است بر این زن استنابه یا واجب است قضاء نماز طواف قبل از طواف حج، ولذا این علم اجمالی موجب احتیاط میشه. اگر شما بگید دلیل استنابه برای نماز طواف اطلاق داره، که اصلا این علم اجمالی منعل میشه، میگیم برای نماز طواف نائب بگیرد، ولی ما ظاهراً دلیلی نداریم که اطلاق داشته باشه که عاجز از نماز طواف یستنی بول صلات طواف، ما هم چه چیزی پیدا نکردیم، ولذا اگر پیدا میکردیم نیاز به این احتیاط هم نبود. چون پیدا نکردیم از ما به علم اجمالی میگیم الان نائب بگیره این خانم برای نماز طواف، سعی تقصیرش رو به جا بیاره، بعد محرم بشه و حج تمتع، احتیاطا بعد از رجوع از منا و قبل از طواف حج نماز طواف رو قضا کنه. اما احتمال عدول به حج افراد طبعا نیست، چون اطلاقات میگه که وظیفه نائی حج تمتعه. دلیل بر عدول به حج افراد بر این شخص ما نداریم. این محصل عرض ما هست در این بحث. بله فصل نفهمیدم. خب ما میگیم اطلاق نداریم در ادله نیابت دیگه، احتیاط از باب علم اجمالیست. علم اجمالی داریم این زن یا برش استنابه برای نماز طواف واجبه یا قضاء نماز طواف قبل از طواف حج. اما این مطلب که چرا آیون فرمودن نماز طواف رو قبل از طواف حج قضا کنه، اینو اقتباس کردن از اون روایتی که میگه که و تقضی طواف عمرتها قبل طواف الحج، دیگه از اونجا الغای خصوصیت کردن، گفتن طواف عمره تمتع رو گفتن قبل از طواف حج قضا کن، یعنی هم طوافش رو هم نمازش رو قبل از طواف حج قضا کن. خب حالا نماز طواف هم لابد همین جوره دیگه، ولی ما یه دلیل خاصی نداریم که نماز طواف رو بگه قبل از طواف حج قضا کن. بله دیگه آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی. وقتی این مثل این فرمایش ما شبیه فرمایش مرحوم استاد میمونه که میفرمود که مثلا در فرض کنید منا نمیتونی ذهب کنی، الاقرب و فالاقرب ذهب بکن، نمیدونم در خلف مقام اندل مقام نمیتونی نماز طواف بخونی، الاقرب و فالاقرب. ما اشکالمون این بود که وقتی اونی که خدا و پیغمبر گفتن نشد، دیگه دلیل بر الاقرب فالاقرب بودن چیست؟ قیاس میخواییم بکنیم. حالا امام علیه السلام در مورد زیغ مناب ناس فرمود یرتفعون الى وادی محسر، حالا اگر وادی محسر نشد یرتفعون الى پلهای اطراف منا، این که دیگه هر سبت که بعید شما ملتزم بشید به این قیاس، خلاف تعالیم اجداد بزرگوارتونه. در اونجا تعبد داریم، عرض شود خدمتتون که حالا اگر به دور خانه خدا نتونستیم طواف کنیم، بریم یه امامزاده گیر بیاریم طواف کنیم، چون بالاخره امامزاده هم یه ربطی با خدا داره، که عرض شود نمیشه که اینجور. نه در ضرب یه جهت دیگه داره در ضرب، حالا بحث ضرب نمی کنیم، در ضرب آیا اگر در منانش رو ضرب کنیم یزبه و فی ای مکانن، که نظر مرحوم آقای صدر بود در مناسک، از میگفت وقتی در منانش رو ضرب کنیم بردن به وادی معیسم مال خودشون، ما تلفن میزنیم ایران، تو ایران میگیم برامون یک قربانی بکشن، دیگه شرطیت مکان ضرب ساقط شد، رجوع میکنیم به خاطر عجز، چون حالا با اون توضیحی که جای خودش باید بحث بشه رجوع میکنیم به اطلاق دلیل ضرب که در هر جایی باشد میشود. البته ما اینو قبول نداریم، ما میگیم در حرم باشد، حالا که در منا نشد از روایات استفاده میکنیم که در حرم باشد، حالا این بحثش در جای خود. اما اقرب فل اقرب دلیل نداره. حالا بیم متر بکنیم بیریم چند متر این کشتارگاه ها به منا نزدیکتره، نه حالا بالاخره همش حرمه، خیلی مهم نیست. چطور اونجا اقرب فل اقرب دلیل نداره؟ اینجا هم همینطوره، اقرب فل اقرب دلیل نداره. حالا که از با احرام حج گذشت دیگه، محرم شدی، برات مقتضای قاعده اینه که قضا کنی. حالا کی قضا کنی؟ قبل از طواف حج، بعد از طواف حج؟ ما محدودیتی نداریم، فقط این روایت میگفت تقضی طواف عمرت ها قبل ان تطوف بالحج، از اون ما القاء خصوصیت میکنیم نسبت به نماز طواف هم. مسئله 293، اذا طافت المرأة فصلت ثم شعرت بالحیض، زنی بعد از طواف و نماز طواف احساس کرد حیض شده، شک داره از کی حیض شده. آی خویی فرمودن که مشکلی نداره، حکم میشه به صحت طواف و نماز طواف، اما حواستون باشه نگید آی خویی تمسک کرد به قاعده فراق برای تسویه این طواف و نماز طواف. ابدا قاعده فراق مشروط است به احتمال التفات حال العمل. این زن ظاهرش این است که متعارف این است که حال العمل غافل بود، اگر احتمال التفات میداد ما مشکلی نداریم قاعده فراق جاری کند، ولی چون متعارف این است که غافل از حال العمل، آقای خویی فرمودن ما قاعده فراق جاری نمیدونیم، ولی اصلا افرادی که جاری میدونن، آقای سیستانی مثلا جاری میدونه، در گذشتگان محقق عراقی جاری میدونست، یه قاعده فراق کل ما شکست فیه من ما قد مزا فهمزهی کما او مطلق است. اون روایت موثقه که میگوید خوهینه توزع از کرمن هوینه شک، انسان هنگام عمل بیشتر حواسش جمع است و لذا اعتناع به شک بعد العمل نکنید، اینم بیش از حکمت ظهور نداره. بعد شاهدم میارن، این جمله رو بگم بد نیست، یک روایت صحیحه حسین ابن ابوالعلا هست، اونم شاهد میگیرن که در اون روایت صحیحه داره که حضرت فرمود انگشتر را در وضو بچرخان، ادره در غسل فرمود حول هم این مکانه. بله ظاهرن اینجوره ترتیبش اینه، قال فی الوضو تدیره و قال فی الغسل حول هم این مکانه، فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاه فلا آمرک ان تعید الصلاه، اگه فراموش کردی این حرف ما رو عمل کنی من نمیگویم نمازت را اعاده کن. این قاعده فراغ داری کن در وضو دیگه. با فرض نسیان. حالا این روایت چقدر دلالت میکنه بر این مطلب، اون بحث در جای خودش باید بشه. ولی آل خویی فرمودن که ما اصلا میگیم این روایت ناظر نیست به قاعده فراق، این یه مستحب نفسیه. امام فرمود این مستحب نفسیه، اگر فراموش کردی این مستحب را مهم نیست. چرا این مستحب نفسی؟ چون در خود روایت داره که در وضو تدیره در غسل حول من مکانه، این تغییر تعبیر نشون میده این مستحب نفسی است. و الا اگر از باب ایصال ما تحت الخاتم باشد چرا تعبیرها رو عوض کرد؟ حالا بگذاریم. حالا پس هوا میره زیرش، خواهم میره زیرش دیگه. خب حالا وارد اون بحث نمیشه. قاعده فراق به نظر آخویی جاری نیست در موارد علم به غفلت، ولی آخویی میگه نگران نباشید ما استصحاب میکنیم بقای طهر این زن را تا بعد از نماز طواف. دیگه چی میخوایید؟ یکی میگه آی خویی آخه این استصحاب معارضه. آی خویی معارضه با چی؟ مستشکل بگه معارض است با استصحاب عدم اتیان به طواف و نماز طواف الى زمان الحیض. چجور شما آی خوی استصحاب کردید بقاء طهر را، استصحاب کردید عدم الحیض را الى ما بعد از طواف؟ مثلا مستشکل میگه این معارض است با استصحاب عدم و تواف الى زمان الحیض. تعارضا تساقطا قاعده اشتغال جاری می شود. یا قاعده فراق رو بپذیرید یا اگر نمی پذیرید تعارض الاستصحابین است، لزوم می شود به قاعده اشتغال. می دونید این مستشکل کیه؟ آی سیستانی. ایشون اشکالش اینه. آی خویی فرمودن که ما اینا رو جواب دادیم، ما گفتیم در اصول اگر موضوع مرکب بود از دو جزء، مثل اینجا موضوع مرکب از طواف و طهر حالت طواف، یک جزء با استصحاب اثبات شد طهر، جزء دیگر بالوجدان تمام می شود مطلب، اثبات شد امتثال. اما استصحاب عدم طواف فی زمان طهر اگر می خواست جاری بشود در صحیحه اولای زراره هم باید جاری می شد. امام فرمود استصحاب کن بقای وضو را تا زمان نماز، و الا استصحاب کند زراره بقای وضو را برای چی؟ حال حلوا حلوا بکنه استصحاب وضو را. امام فرمود که شک کردی خواب رفتی یا نه، استصحاب کن بقای وضو را تا نماز بخواند. خب زراره اگه مثل علمای الان بود ممکن بود اشکال کنه به امام صادق یا ابن رسول الله این استصحاب بقای وضو تا زمان نماز که شما جاری می کنید معارض است و استصحاب عدم الصلات فی زمان الوضوء. خب حالا ادامه مطالب آی خویی بمونه. آی خویی این مبنا رو تو کل فقه پیاده کرده، تو کل فقه. براش دیگه فرق نمی کنه ها، مجهول و تاریخ باشن هر دو، یکی از این دو معلوم التاریخ باشد دیگری مجهول التاریخ. یعنی میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر زمان حیض را هم شما بدانید، این زن بگه آقا من ساعت 8 صبح امروز حیض شدم، اما نمیدونم قبل از ساعت 8 رفتم، قبل از ساعت 8 طوافم تمام شد، یا بعد از ساعت 8، ولی سر ساعت 8 من حیثم. حالا از کجا فهمیده دیگه حالا مهم نیست. خب آقای خویی میگه مهم نیست که از کی حیث شدی، تاریخ حیث معلومه، باشه، استتاب میکنیم بقاء طهر را الى آخر طواف، ولو تاریخ طهر و حیضت معلوم است تاریخ طوافت مجهول، مهم نیست. حالا ما وارد این بحث نمیشیم که این صحیحه زراره که آقای خویی فرمود، آخه مگه توش فرض توارد فرض علم به وقوع حدث بود؟ چه ربطی داره صحیح زراره؟ فرض علم به وقوع حدث نیست تو صحیح زرار؟ این شک انه نام، این ظن انه نام، خب استثنا میکنه بقای طهارت رو. فرض کرده مگه که علم داره که یک نمازی خوانده و یک حدثی ازش صادر شده؟ همچو فرضی نشه تو صحیح زراره. حالا ما نمیخوایم بحث تفصیلی مطرح کنیم، اما اجمالا عرض کنم، نظر نهایی رو عرض کنم. ما تفصیل دادیم در اصول بین مجهوله تاریخ، گفتیم استثامه تعارض میکند. اگر تاریخ طواف مجهول، تاریخ حیض هم مجهول، تعارضا تساوت، رجوع میکنیم به قاعده اشتغال اگه قاعده فراغ جاری نشود. ولی اگر نه، تاریخ طواف معلوم، تاریخ حیض مجهول، اینجا استصحاب رو در این مجهول و تاریخ جاری میکنیم، استصحاب میکنیم عدم الحیض را تا آخر طواف، چون تاریخ طواف معلوم است. ما تا قبل از ساعت 8 طوافمون تموم شد، نمیدونیم حیضمون ساعت 7 بود یا ساعت 9. استصحاب میگه حیض نشد، نشد تا ساعت 9. خب چرا؟ این برای اینکه ما حرفمون اینه، دو تا مطلب. یه مطلب جواب نقضیه، یه مطلب جواب حل. قبل از اینکه این دو تا جواب رو عرض کنم، نتیجه گیری بکنم. حالا اگر زمان حیض این زن معلوم بود، زمان طواف مجهول، اینجا چی جاری میشه؟ طبق این نظر که نظر مشهور هم هست، چی جاری میشه؟ استصحاب عدم طواف الا زمان الحیض، خب میشه به بطلان این طواف. چرا؟ نفی امتثال میکنه دیگه، نفی میکنه طواف قبل الحیض را. لازم نیست ثابت کنیم طواف بعد الحیض کرده این زن تا میگه دست مثبته، همین که نفی شده امتثال، بدبخت شد این زن. چرا ما این تفسیر رو میگیم؟ به دو بیان. یک بیان نقضی، میگیم امام صادق علیه السلام در صحیحه ثانیه زراره فرض همین تعاقب الحادثین مطرح شد. زراره چی گفت به امام؟ گفت در اثناء نماز خون تازه‌ای روی لباسم میبینم، نمیدانم قبل از نماز بود یا بعد از نماز، یعنی قبل از شروع در نماز این خون افتاده بود روی لباسم یا بعد از شروع در نماز. خب آیه سیستانی که قائل به تعارض الاستصابین بود مطلقا، اینجا چی میگه طبق مبناش؟ میگه استصحاب عدم وقوع دم الا ما بعد شروع فصلات. استصحاب میگه خون به لباس این شخص نیفتاد تا این که اون نمازش را شروع کرد، که این اثر شرعی صحت این نمازه، اثر شرعی صحت این نمازه دیگه. لباس رو در میاره، نماز رو ادامه میده. یا لباس آب میکشه نماز رو ادامه میده. معارضه میکنه با چی؟ با استصحاب عدم شروع در نماز الا زمان وقوع دم. ولی امام صادق این کارو نکرد، فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. آها، آی سیستانی که تعارض رو مطلقا قائل شد ولو بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ، عرض ما همینه که امام در اینجا استطاوا رو معارض نگرفت، ولو به خاطر این که تاریخ نماز معلوم است، تاریخ وقوع دم مجهول، امام فقط استصحاب کرد عدم وقوع دم را. ما همین رو میخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم پس قدر مسلم اینه، استصحاب در این معلوم و تاریخ رو امام جاری نکرد. پس این که بگید استصحاب تعارض میکند بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ مطلقا، این خلاف این صحیح ثانیه زراره است. این جواب نقضی ما اینجا هم، یعنی چه فرق میکنه با اینجا؟ شما تاریخ طواف معلومه، تاریخ حیض مجهوله. خب لأنکه به اون زن میگن دیگه، لأنکه لا تدرین لعلک حیض بعد از طواف. اگه بخوام اقتباس کنیم از صحیح ثانیه زراره اینجور میشه دیگه، لعله شیعون اوقع علیه. امام استصحاب نکرد عدم شروع در نماز را الا وقوع دم. اینجا ما استصحاب نمی کنیم عدم طواف را الا وقوع الحیض. این جواب نقضی که نقض، یعنی ما یه موردی از صحیح زراره پیدا کردیم نقض به این مطلب و فیه قنن و کفایه، نه اینکه بگیم مطلب ناقص میماند. همین مقدارم بود برای ما بس بود. اما یه جواب حلی هم داریم. جواب حلی اینه که اگه صحیح زراره هم نبود، ما میگیم عرفی نیست استصحاب رو در معلوم و تاریخ جاری کردن. چرا؟ برای اینکه عرف میگه ما یک شک بیشتر نداریم، ما یک شک بیشتر، شک داره این زن که در حال طواف هیچ شد و نشد. اینو اکل من القفا میدونه که بگه و شک دارد که آیا طواف قبل از هیچ کرد یا نکرد. میگه بابا شک داره در اثناء طوافش که میدونه ساعت 8 صبح بوده، احتمال میده تا ظهر هیچ نشده. و استصحاب میگه که هیچ نشده تا ظهر دیگه تموم شده رفت. و الا و الا یک مطالب غیر عرفی مجبورید بگید. نمیدونم حالا آقای سیستانی مطالب غیر عرفی رو میگن یا نمیگن، بعد ازشون سوال کرد مطلب غیر عرفی چیه. یه مثال عینی بزنیم. آقای آموسای سعد خب 30 چند سال قبل مفقود شد، مادرش زنده بود. بعد از مدت ها مادرشون فوت کرد رحمت الله علیه. مالک خونه هم بود. حالا جزئیات رو وارد نمیشیم، ولی حالا یک سهم میرسه به ایشون دیگه. خب حالا برفرض بعد از این که یک سهم دادن به ایشون، به وکیل ایشون، گذشت قذافی مرد دیگه، مطمئن شدن دیگه آقای صدرم بالاخره مرحوم شده. حالا کی مرحوم شده، همون 30 چند سال قبل یا بعدها معلوم نیست. چیزی که اول کار استصحاب جاری بود، استصحاب بقای حیات ایشان تا زمان موت مادر، و اثر شرعیش این بود که سهم‌ال ارث ایشان را به وکیل ایشان می دادند. به مرور زمان مبتلا شد به معارض، یعنی یک روزی که فهمیدیم بالاخره ایشون فوت کرده مبتلا شد به معارض، چون استصحاب بقای حیات ایشان تا زمان فوت مادر معارضه میکنه با استصحاب عدم موت مادر تا زمان موت، بگید استصحاب بقای حیات مادر تا زمان فوت ایشان. این عرفیه؟ این عرفیه؟ آقا وقتی که مورث مرد شک داریم فلان فرزندش زنده است یا نه، شما استصحاب جاری میکنید، ارث او رو میدید به وکیلش، این معلق میمونه. اگر اون آقا پیدا نشه تا سالهای متمادی که دیگه مطمئن بشیم دیگه مرده، آقا برگردونی سهم‌ال ارث ایشونو، بید از هر کجا هست برگردونید. چرا؟ قبلش هنوز تعاقب الحادثه نیست. چرا؟ یعنی استصحاب قبل از تعاقب الحادثه جاری نیست؟ بابا اینایی که اشکال میکنن میگن وقتی که ما علم داریم به وقوع این دو حادثه مشکل داریم، اون موقع که علم نداشتن به موت وارث، اون موقع که هیچ شیعی یا سنی اشکال نکرده به جریان استصحاب و استصحاب بقای حیات وارث تا زمان موت این مورث جاریش بلا وارث، هنوز که وارث اعراض نشده موتش، و سهم الارث این وارث رو میدن به وکیلش. خب بفرمایید، خدا برکت بده، ایشالله موکل شما پیدا میشه، قصه نخورید. هیچ صبر کردن صبر کردن، نه بابا خبری نشد، تا دیگه بالاخره عمر نوح که نداره که، معلوم میشه فوت کرده، یه زنگی میزنن ها برگردونید هر چی بهتون دادیم برگردونید، و استصحاب تعارض کرده. دقت کنید شما وضو شک دارید در بقای وضو، نمیتونی نماز بخونی، هنوز علم به وقوع حدث نداری، نمیتونی نماز بخونی. خب اینا همینه دیگه، پدر مرد مادر مرد شک داره در بقای حیات پسر، نمیتونه استصحاب کنه بقای حیات پسر را. خب اجازه بدید دقت کنید. خب بگذاریم، پس به نظر ما مقتضای صناعت در مقام اگر قاعده فراغ جاری نشه تفصیله، و متعارف موارد تاریخ طواف معلومه، ولو معلومه نسبی ها، دقت کنید ما معلومه دقیقی نمیگیم ها، معلومه نسبی، یعنی من میدونم، حالا میگیم من میدونم، حالا ببخشید دیگه بله او میداند شما میدانید دیگه، این زن میداند که طوافش قبل از ظهر بود، حالا ساعت 7 صبح 8 صبح 9 صبح، ولی شک داره حیضش قبل از صبح بوده یا بعد از ظهر بوده. این تاریخ طواف میشه معلومه نسبی دیگه، یعنی یک زمانی هست که علم به وقوع طواف است ولی هنوز شکه در حیض، این ساعت 12 زاد دیگه یقینا طواف انجام شده ولی هنوز حدوث حیض مشکوکه. این میشه تاریخ طواف معلوم نسبی، تاریخ حیض مجهول، یعنی زمان تردد در زمان حیض بیشتره، از ساعت 12 به اون طرف هم ما شکه در طرف حیض است، همین باعث میشه که استصحاب در این عدم الحیض جاری بشه. بلا معارضن از این بحث بگذریم، یک فرعی هست در اینجا، فرع علم اجمالی، دلمون تنگ شده برای این فروع علم اجمالی فرض کنید، در شرطیت طهارت از حدث گفتیم در طواف واجب هست ولی در طواف مستحب نیست. حالا گاهی طرف دو تا عمره انجام میده، علم اجمالی پیدا میکنه یکی از این دو توافش، یا تواف عمره اولا یا تواف عمره ثانیه، مبتلا بوده به حدث. چه بکنه؟ آی سیستانی در ملحقات مناسک این فرع مطرح کرده. چی فرموده؟ فرموده که استصحاب میکنیم بقاء احرامش را. چطور؟ این آقا میداند وقتی در مسجد تنعیم رفت تلبیه بگه برای عمره ثانیه، لبیک تا آخر، یقینا اون وقت محرم بود. چرا؟ چون یا طواف عمره اولا باطل بود پس باقی بود بر احرام اول. ایشون مثل حضرت امام نیست که بفرماید اگر طواف را با اعتقاد صحت انجام داده است از احرام خارج شده است و فقط حال که فهمید طواف باطل است قضا می کند طواف را. نه، ایشون میگه اگر طواف باطل بود احرامت باقی است. خب پس یا طواف عمره اولا باطل بوده پس الان بر احرام اول باقی است، یا طواف عمره اولا صحیح بوده پس الان محرم است به احرام جدید. بالاخره الان بعد از تلبیه عمره ثانیه یقینا محرم است. خب حالا اعمال عمره ثانیه هم تموم کرد، تقصیر کرد، شک میکنه که آیا از احرام خارج شدم یا نشدم. شاید اونی که باطل بود طواف عمره ثانیه بوده. اگر طواف عمره ثانیه باطل باشه هنوز این شخص بر احرامش باقی است، یقین به وجود احرام و شک در بقاء آن مجرای استصحاب بقاء احرام است. خب چه بکنه؟ اعمال عمره رو به نیت مافذمه انجام بده الان تا از این احرام استصحابی خارج بشه. ما خدمت ایشون عرض کردیم این فرمایش درست نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده فراق در طواف، چرا درست نیست؟ قبل از دو تا اشکال، به خاطر دو تا اشکال. اشکال اول رو به ایشون نگفتیم هنوز. اشکال اول اینه که آقا همونطور که میداند به وجود احرام و شک در بقاء آن دارد، علم دارد به عدم الاحرام، که یا قبل از تلبیه عمره ثانیه محرم نبود یا بعد از تقصیر این عمره ثانیه محرم نیست. علم اجمالی داره دیگه، علم دارد این شخص. میگه به حضرت عباس یا اون وقتی که میرفتم تنعیم محرم نبودم، میرفتم سمت تنعیم محرم نبودم، چرا؟ اگر طواف عمره اولایم صحیح بود. و یا الان که تقصیر کرده ام برای عمره ثانیه محرم نیستم، اگر طواف عمره اولا هم باطل بود. اگر طواف عمره اولایم صحیح بود پس وقتی ماشین گرفتم رفتم تنعیم اون موقع محرم نبودم، و اگر طواف عمره اولایم باطل بود پس این اعمال عمره ثانیه میشه مکمل عمره اولا و من با این تقصیر اخیر از احرام خارج شدم پس الان محرم نیستم. علم دارد به عدم الاحرام فی عهد الزمانین، اما قبل تلبیت للعمره الثانیه او بعد تقصیر من هذه العمره الثانیه. علم داره به عدم احرام او فی عهد زمانه، استتام میکنه این عدم احرام را. چجور شما استتام میکنید بقا احرام را؟ اینجا استتام میکنه این یه شخصی در مقابل عدم الاحرام را. نگید آقا اون احرام معلوم و تاریخه، بعد از تلبیه عمر ثانیه معلوم و تاریخ بود احرامش. میگیم آقای سیستانی که بین معلوم و تاریخ و معلوم و تاریخ فرق نمیذاره که، هر دو استتامش رو جاری میدونه و معارض. پس به نظر ایشان استصحاب بقاء احرام با استصحاب عدم الاحرام فی عهد الزمانین تعارض میکنه. چی؟ چی میگه؟ عدم الاحرام فی عهد الزمانین هیچ کدوم معلوم تفصیلی نیست. اگر همش اگره، پس میگه به حضرت عباس من یا قبل از تلبیه عمره ثانیه محرم نبودم، اون وقتی که ماشین گرفتم برم تنعیم کار ندارم من. بابا اگر یقین که نداره که، من یقین دارم به یک عدم الاحرامی، اگر این عدم الاحرام در زمان اول بوده ارتفع یقینا، اگر این عدم الاحرام قبل از تنعیم رفتن بود ارتفع یقینا، و اگر این عدم الاحرام بعد از تقصیر عمره ثانیه بوده فهو باق یقینا. خب استصحاب کلی قسم ثانی همینه دیگه، میگه اگه فیل بود یقینا باقی، اگه پشه بود یقینا از بین رفته. استصحاب کلی ایوان جاری نیست. خب استصحاب میکنه عدم الاحرام را فی عهد الزمانه، میگه اگر این عدم الاحرام قبل از تلبیه عمره ثانیه بود فهو مرتفع جزما به احرام عمره ثانیه، و اگر این عدم الاحرام بعد از تقصیر عمره ثانیه بود فهو باق جزما، استثنا میکنه جامعه عدم الاحرام را. ولی این مجهول تاریخه. ولی شما آقای سیستانی بین مجهول تاریخ و معلوم تاریخ فرق نمیذارید. این تعارض الاستثابین. مطلب دوم اینه که ما قاعده فراغ را در طواف عمره اولا بلا معارض جاری میکنیم، چون علم تفصیلی داریم. طواف عمره ثانیه یقینا باطل است. تأمل بفرمایید چرا ما علم تفصیلی ادعا میکنیم. انشاءالله روز شنبه.